тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳод мекунем. Имрӯз 7 сентябр аст ва дар барнома ин мавзӯъро дорем. Бар асари таркиши мошини ҳомили гази моеъ, шоҳраҳи Душанбе Ваҳдат барои чанд соат масдуд шуд. Тибқи қонуни навхатна, то 20 рӯзагии кӯдак ва бо розигии волидайн дар беморхонаҳо бояд ройгон анҷом шавад. Хатнагарон дар фикри шуғли дигар шуданд.
Ай, соб, барои мо уже бас, тамом, остоса, ман кадагем на, ки чхе пеш буд, хеб намере.
Ва зани рус баъди иҷрои ҳукми додгоҳ ва пардохти ҷарима ба ватанаш баргашт. Татьяна Хужина мегӯяд, то ҳол ба худ наомадааст.
Эти два месяца просто вот ожидание.
Толи им ду моҳ дар интизори хабари нохуб пушти сар шуд. Ман дар бандҳои қонун сарфаҳм намеравам, вале вақте гуфтанд аз рӯи моддаи қочоқ,
но слово контрабанда, допустим, оно звучит страшновато.
Имрӯз дар шаҳри Ваҳдат таркиш як мошини ҳомили гази моеъ боиси барои чанд соат баста шудани яке аз шоҳраҳои муҳими кишвар шуд. Шоҳидони ҳодиса ба хабарнигори радиои озодӣ гуфтанд, зоҳиран мошин ҳангоми таркид, ки маводи суғд аз зарфи мошин ба амбори газ интиқол дода мешуд. Дар чанд рӯзи ахир ин бори дуввум аст, ки мошини ҳомили маводи суғд метаркад. Шаби 3-юм ба 31-уми август дар минтақаи ҳушёрии ноҳияи Варзоб дар пай оташ гирифтани чархи мошин зарфи 10-тонаи газ таркид. Зимнан шоҳраҳи Ваҳдат маркази тоҷикистонро бо ҷануб ва шарқи кишвар мепайвандад ва дар сурати боз шудани ин роҳ то анҷоми барнома шуморо дар ҷараён мегузорем. Мақомоти тоҷикистон интиқоли маблағро ба хориҷи кишвар маҳдуд карданд. Тибқи дастури Бонки Миллӣ, аз ин ба баъд шаҳрвандони тоҷикистон дигар ҳақ надоранд, ки ба шаҳрвандони хориҷӣ пул фиристанд. Аз рӯи муқаррароти ҷорӣ шуда, шаҳрванди тоҷикистон ҳам танҳо дар сурати нишон додани шиносномаи тоҷикӣ ҳаққи гирифтани пулро дорад.
این یک تبعیض مالیوی است که شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی پول فرستاده نمیتواند. من میفهمم وقتی برای انتقال پولی کلان فرض کردیم از 10,000 سومانی بالا محدودیت ایجاد میشود. نظارت سراسری در نسبت پولهای شخصی جاری شده است و من نمیتوانم به خارجی پول فرستادم. یعنی نمیگذارند که شخص پول حلال خودش را آزادانه خرج کند.
هنوز مقامات مسئول این موضوع رو شرح ندادند، ولی ظاهران این اقدام تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و تهدیدهای سرمایه گذاری سازمان های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان با شهروند خارجی توسط سیستم های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ انتقال دهد. رو میوریم به موضوعهای دیگر. خبرنگاری آذری خدیجه اسماعیلова در صحبت ویژه با رادیوی آزادی با اشاره به یک تحقیقات تاکید میکند که حکومت آذربایجان برای دادن رشوه به منصبداران اروپایی و خریدن اشیای گرانبها نزدیک 2,900,000,000 تخصیص داده است. اسماعیلова که یکی از مؤلفان تحقیقات طرح گزارش در مورد جریمه های سازمان یافته و فساد مالی است، میگوید این مبلغ میبایست در دوام 2 سال مصرف شود.
این مبلغ ها را در صورت حساب نگاه نداشته در حال بایگان سو انتقال می دادند. قسمتی از آن پول ها به جایب سیاست مداران اروپایی و روزنامه نگاران رفت. بخش دیگر پول شویی شده به شرکت های افشاری که به خانواده های ثروتمندان دخل دارند انتقال یافتند. یک مقدار دیگر برای خریداری اشیای گرانبها ها صرف شد.
انجام پژوهش فساد مالی که به رده‌های بلندی حکومت دخل میکند در کشور چون آذربایجان برای خبرنگار خطرناک است. این هم در حالی است که خدیجه اسماعیلова الکای 17 ماه را در زندان سپری کرد و ماه می سال گذشته به آزادی برآمده است. پرونده اسماعیلова را بسیاری ها همچون پاداش گزارش هایش درباره فسادکاری میانی منصبداران بالایی آذربایجان از جمله احتمال سوء استفاده مالی پرزیدنت الهام علیف و اعضای خانواده وی ارزیابی میکنند. اما خدیجه میگوید از мориза даст кашидани нест.
Во-первых, это нужно делать, потому что это правильно.
Якумин ки бояд ба таҳқиқот идома дод ва ин дуруст аст. Ҳақиқатгӯӣ ва таҳқиқи ҷиноят амали дуруст аст ва бояд онро анҷом дод. دیگر این که من به نتیجه باور دارم. من یکی از محققان در رابطه با مبلغ های مصری بودم و میدونم که نتیجه های مشخص به دست آمد. بخشی از این مبلغ ها به بودجه مصر بازگردانیده شد. من اطمینان دارم که در آذربایجان هم عین همین کار می شود. چنانکه مثلا حالا در ازبکستان به عمل آمد و خانواده کریموف به احتمال بیشتر مجبور می شود که مبلغ‌ها را برگرداند. مسئله تنها سر این نیست، گپ سر این که فساد در آذربایجان سرایتی شده است و آن سازمان‌های بین‌المللی را سرایت زده کرد. از این خاطر موفقیت تحقیقات خیلی بروقت‌تر از آن که در مصر و ازبکستان بود احساس خواهد شد. من امیدوارم که سازمان‌های بین‌المللی به معیارهای خود صادق میمانند و تحقیقات را در نسبت سیاستمدارانی که با راهی ماشین پولشویی از حکومت آذربایجان مبلغ دریافت میکردند آغاز مینمایند.
شکل مکمل صحبت و گزارش مفصل را در این موضوع میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. طوفان ایرما هزاران نفر را در کشورهای منطقه کریب به خانه و در کرد. در جزیره های خرد این منطقه 10,000 نفر کشته، هزاران خانه به زمین یکسان شد. این ویدیوی طوفان از ایستگاه بین المللی کیهانی برداشته شده است و مقامات آمریکا میگویند طوفان به سمت ایالت فلوریدا حرکت دارد و ممکن است در آنجا هم خرابی و فلاکت زیاده به بار آورد. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان ترتیب گذراندن عملیات ختنه کودکان را معین کرده است. طبق آن ختنه تا 20 روزگی کودک و با روزگی والدین در بیمارخانه ها باید رایگان انجام شود. ماه گذشته پارلمان تاجیکستان با قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها تغییرات وارد کرد که بر اساس آن ختنه پسران تنها در بیمارخانه و مراسم ختنه‌ای در دایره آیله برگزار می شود. شادمانی یتیم و مولارجب یوسفی اجرا شدن ترتیبات نو را مشاهده نمودند.
این هم همین که ممکن پدرمو یک میلیون بریده باشن.
معروف حیدرو که بیسال به ختنه کودکان مشغول بود، حالا این کسب را کنار گذاشته است. ختنه را از پدر و بابا کلانش یاد گرفته است. مردمی شمال دوشنبه اکثران برای ختنه کردن پسرانشان استا آچل، پدری معروف را دعوت میکردند. با درگذشت پدر معروف کسب او را ادامه داد. این خانواده به مثل دیگر خانواده های ختنگر میانی مردم شهرت دارد و از همین حساب برای زندگی پول به دست می آورد.
قریب 18-20 سال می شود این کار کردیم. من خیلی کازی مثل طرف من ممکن نیست. این سو برای ما وجه پس تمام استوستاد من کدگیم نه.
بر اساس قانون اصلاح شده تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها از این پس ختنه تا 20 روزگی کودک و در شفاخانه انجام داده می شود. مردمی تاجیکستان این سنت را 100 ساله ها باز در خانه انجام می دادند. بعضی ها می گویند من این ختنه در خانه کاری درست است.
در وقتی ما در وقت کودکی بودن در خانه ختنه سر میکردن، حضور خوبتر شد که در بیمارخانه دکتر دم ختنه سر میکردن. ای پسر ما، ما بانیسته دکاگیم. نه دیگون پول دکاگی نیستیم. مثال میرد همون دکتر دجور نیکویم باشه میکنن.
خانه به میکردن اوستا آمد در ما خانه شو کسی میبرید و میرفت. هوا یکی چیزی تازه می ناتازه که تی میبورد نمیبورد و پخته میماند و خود امون هفته هاش که تی نغز نمیشود.
حالا والدانی را میبینیم که پسی دری بیمارستان ها برای ختنه کردن فرزندانشان نوبت میپایند. طبیبان میگویند من این ختنه در خانه ضرور بود، زیرا احتمال سرایت بیماری ها از کودکان ختنه شده به کودکان دیگر وجود داشت. دیگر اینکه ختنه عمل جراحی است و بغیر از طبیب کسی دیگر حق انجام دادن آن را ندارد.
اگر که این عملیات از جانب استاد اجرا کرده شود، یگان خیل به حسگردانی همون بیمار گذارنده نمی شود. این یک خودش یک صدمه برای عصبی همون تیفلکان است.
ختنه حتمی در شفاخانه ها در تاجیکستان از ماه آگوست و بعد قبول قانون نو در برای تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها شروع شد. بغیر از من این ختنه در خانه دیگر والدان حق ندارند ختنه توی برگزار کنند. طوری معلوم ختنه در میان مردم مسلمان تاجیکستان حتمی است و طبق قاعده های اسلامی باید تمام پسران ختنه کرده شوند، ولی دیگر نه در نزد استا. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
گذرگاه دوستوک در مرز میان ازبکستان و قرغیزستان بعد یک روز سفر رئیس جمهور شوکت میرزیویف و بیشکک رسما افتتاح شد. نقومات دو طرف روز 6 سپتامبر گفتند که افتتاح گذرگاه امکان می‌دهد سکنان نواحی نزد مرزی بدون پیشنهاد تلگرام به منطقه های یکدیگر سفر کنند. در گذشته مردم نواحی نزد مرزی برای رفتن به خانه نزدیکانشان در ازبکستان با تلگرام برای توی یا دفن نیاز داشتند. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. تاتیانا خوژینا یک شهروند روسیه که در دادگاه تاجیکستان برای قاچاق تنگه دوره پادشاهی عیبدار شد، دیروز با دخترش به وطن برگشت. او تنها بعد از پرداخت یک مقدار جریمه توانست تاجیکستان را ترک کند. تاتیانا خوژینا میگوید زمانی رخصتی برای دیدار با نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود و هیچ تصور نمیکرد که این سفرش به دردسر میپیچد و طولانی میشود.
تاتیانا خوژینا شهروند روسیه قبل از پروازش به مسکو گفت که با وجود 64 روزی ترس و هراس از کسی آزرده نیست. بحثی دادگاهی او در دوشنبه 2 ادامه کرد. برای تلاش به روسیه انتقال دادن تنگه قدیمی سال 1824 که 4 دلار ارزش دارد با او تا 6 سال زندان و جدایی از دختر نابالغش تهدید میکرد.
به گفتگو این یک حادثه دهشتناک و دردناک بود. در این مدت به ذهنم هیچ فکری خوب نمی آمد. طول این 2 در انتظاری خبری ناخوب پشت سر شد. من در بندهای قانون سرفهم نمی روم، ولی وقتی گفتند از روی ماده قاچاق خیلی ترسیدم.
دادگاه تصمیم گرفت که با تاتیانا نه مهلت زندان بلکه جزای ماموری پیش بینی کند. مبلغ جریمه 800 دلار تعیین شد. کارشناسان میگویند صادر شدن چنین حکم سبک تنها به خاطر رسانه‌ای گشتن قضیه امکان پذیر شد. همچنین به شرافت انعکاس حکم دادگاه در وسایل اخبار عامه افراد پیدا شدند که مبلغ جریمه را پرداخت نمودند.
در حکم دادگاه عملاً افکار عامه تأثیر رساند که فعالان در بحث این قضیه شرکت داشتند. خبرنگاران نیز این جریان را منعکس کردند.
نسخه خلاصه دادگاهی را که بدون آن خوژینا حق نداشت تاجیکستان را ترک کند، باید به او در مدت 3 پس از اعلان شدن حکم یعنی 21 آگوست میدادند. ولی او تنها 1 قبل از پرواز این سند را دسترس کرد.
من چند بار به نزدشان وکیل دفاع را فرستادم. دیروز مجبور شدم که خودم بروم و برایشان گفتم که تا ساعت 1 خلاصه دادگاه در دست من باید باشد. بعد این آنها در ساعت 1 به من خلاصه را دادند. تو ایندم نمیدونم چرا آنها این خلاصه را دادند.
از نگاه کارشناسان با چنین بحث‌های دادگاهی در تاجیکستان نامکملی نظام دادگستری باعث می‌شود. نقش وکیل دفاع از میانروی بین دادرس و شخص متهم عبارت شده است.
органи правосудия эффективно осуществляет свою функцию.
Дар мадму мо наметавонем бигуем ки фаъолияти мақомоти додгоҳи қаноатбахш аст. Ин пеш аз ҳама ба сиёсати нодурусти кадрӣ ва ҳам вуҷуди фасод дар ин сохтор бастагӣ дорад.
Следователи прокуратуры и так далее. Коррупция и неправильная кадровая политика.
فردا تاتیانا خوژینا به کار میبراید. او متخصص کارخانه مرغ پروری در شهر ریبینسک است. او از تاجیکستان نه تنها خاطرات ناخوش بلکه نیکی و کمکی مردمی آدرانیز با خود خواهد برد.
و یک خبر دیگر هم داریم. باغ جانوران تاجیکستان صاحب 2 اسب نوپونی و چند نمود مورهای گوناگون شده است. این جانوران را برای وزی 2 کرگس سیاه و 2 عقاب سفید سر از قزاقستان به دوشنبه آوردند. نمایندگان باغ جانوران شهر دوشنبه میگویند تبدیل جانوران یک ماه پیش صورت گرفته است. این یک جفتی از پونی کم خوراک بوده، سر حرکت و با قوتند و در کشورهای دیگر همچون بورکش نیز استفاده می شوند. باغ حیوانات دوشنبه بزرگترین باغ جانوران در تاجیکستان در سال 1961 در عهد شوروی ساخته شده است. عین زمان در این باغ 800 جانور جمله شیر و ببر و میمون، خرس و نوهای مختلفی پرندگان نادر نگهداری می شوند. با این خبر برنامه امروز را انجام می دهیم، ولی شما می توانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز مفرد شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار بریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. صرف نظر از قرار دادگاه اتحاد اروپا، لهستان پناهندگان را قبول نمیکند، گفت ویتولد واشیتکوفسکی، وزیر امور خارجی لهستان روز پنجشنبه. وزیر قرار اتحاد اروپا در زمینه به دادگاه کشیدن لهستان، چخیا و مجارستان را که نمیخواهند پناهندگان را قبول کنند انتقاد کرد. وزیر خارجه مجارستان پیتر سیارتو در واکنش به حکم دادگاه اتحاد اروپا چنین گفت:
ما قرار دادگاه را بی مسئولیتانه می دونیم، زیرا به نظر ما این قرار کاملا خلاف منفعت های کشورهای اروپا است. این خلاف امنیت اتحاد اروپا است، زیرا آن از ابتکار پیش می برد که خطرناک و کاملا ناموافق است. من ساختار کوتای مجبوری قبولی پناهندگان را در نظر دارم.
روز سه‌شنبه دادگاه اتحادیه اروپا دعوای مجارستان و اسلوواکیه را رد کرد که منع کوتای حتمی قبول مهاجران را طلب می‌کردند. بروسل این قرار را برای جایگیر کردن پناهجویان سال 2015 قبول کرده بود. در برابر مجارستان و اسلوواکیه، سه کشور دیگر عضو اتحاد، چخی، لهستان و خرواتیا نیز از اجرای این قرار سرپیچی می‌کنند. طبق کوتاهای حتمی، کشورهای عضو اتحاد باید 120 هزار پناهنده را قبول کنند که به یونان و ایتالیا وارد شدند. آلمان و فرانسه تمرین نظامی روسیه و بلاروسیا تحت عنوان زاپاد را که به نزدیکی برگزار می شود تنقید کردند. در این باره وزیران دفاع دو کشور روز 7 سپتامبر در دالان‌های نشست سران اداره‌های دفاعی اتحادیه اروپا در تالین اظهار دادند. اورسولا فون در لاین و فرانس پارلی گفتند که مسکو می خواهد توان نظامیش را در مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو به نمایش گذارد، اما اتحاد به تامین امنیت همه دولت‌های عضو آماده است. قبلا دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ گفت اگرچه تمرین نظامی زاپاد تهدیدی واقعی را به دنبال ندارد، ولی مسکو معیارهای باز بودن را نقض کرد و تنها با دعوت سه ناظر ناتو اکتفا نمود. کشورهای غربی به این نظرند که در تمرین‌ها بیش از 100 هزار سرباز اشتراک می‌کند و از روی قاعده‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در مشق‌های به این بزرگی کشورهای دیگر باید پیشتر آگاه کرده شوند و تعداد ناظران نیز باید به اندازه کافی باشد. روسیه و بلاروسیه میگن که در مشق‌های نظامی تعدادی نه بیشتر از 12700 سرباز اشتراک خواهد کرد. در طول جنگ سوریه بیش از 30 مرتبه سلاح کیمیایی استفاده شده است. بر پایه اطلاع کمیسیه سازمان ملل متحد در امور تحقیق حمله های کیمیایی در سوریه، 27 حمله را حکومت سوریه انجام داده است. پاولو پینیرو رهبر کمیسیون بین المللی در امور بازجویی سوریه و جمهوری های عربی روز چهارشنبه گزارش 14 این نهاد را در ژنو معرفی کرد. پیرو در رابطه با استفاده سلاح کیمیایی در سوریه چنین گفت:
ما به این نتیجه رسیدیم که حمله کیمیایی را سوریه به واسطه هواپیمای سو-22 انجام داده است که سه بمب معمولی و یک بمب حامل زرین را بر روی خانشیخون پرتاب کردند. حمله با زرین بیش از 80 نفر را که بخش عمده‌شان زنان و کودکان بودند کشته بر جای گذاشت و صدها نفر دیگر را زخمی کرد.
پیشتر از این فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان د میستورا گفت که جنگ شهروندی جانب غالب ندارد. با گفته میستورا نزاع مسلحانه سوریه قریب به آخر رسیده است. مسئله اساسی این است که آیا حکومت بشار اسد قادر است روند سیاسی را آغاز کند و آیا مخالفان می توانند متحد شوند و ناکامیشان را در برابر دمشق اعتراف کنند. سال 5 سپتامبر با شکست محاصره سه ساله گروه دولت اسلامی، نیروهای بشار اسد و همپیمانانش تلاش دارند مسیر ورود به دیر از زور، مرکز استخراج نفت سوریه را گسترش دهند. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در یک نامه با عنوان پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را با فرارسید استقلالیت این کشور تبریک کرد. در اطلاعیه سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود که نامه تبریکی ترامپ از روز 28 آگوست را سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان الیزابت میلارد با پریزیدنت امام علی رحمان تقدیم کرد. در این نامه گفته می شود که ایالات متحده یکی از اولین دولت های بود که صاحب استقلالیت تاجیکستان را سال 91 اعتراف نمود و آمریکا استقلالیت صاحب اختیاری و یک پاچگی قلمرو تاجیکستان را ثابت قدمانه دستگیری میکند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
قرار است شام 7 سپتامبر یوری خچاتوروف دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای ملاقات با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه شود. سفر او تا 9 سپتامبر ادامه می‌کند و طبق اطلاع سپت در این دیدارها مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم، ثبات افغانستان و برگزاری همایش سپت در تیرماه سال جاری در شهر مینسک بررسی می‌شود. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان ارائه می‌کنم. انتظار می‌رود یوری خچاتوروف با پرزیدنت، وزیر مدافع و دبیر شورای امنیت تاجیکستان ملاقات کند. در اطلاعیه سپت گفته می‌شود که در سفر دبیر کل این سازمان به دوشنبه اینچنین مسائل آمادگی به جلسه شورای امنیت دست جمعی و شوراهای وزیران خارجه و دفاع بررسی می‌شود. این دید و بازدیدها در حالی می‌گذرد که اخیراً مسئولین این سازمان در مسکو گفتند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سوی این سازمان به فهرست تشکل تروریستی و اکستریمیستی شامل شده است. برخی کارشناسان تاجیک می‌گویند به احتمال زیاد یکی از موضوع‌های مورد بررسی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان می‌شود. اخیراً مقامات تاجیکستان و بعداً دفتر مطبوعات سازمان پیمان امنیت دست جمعی به مطبوعات گفتند که با یک تصمیم اعضای سازمان هنوز یک سال پیش 8 این سال 2016 در جلسه کمیته دبیران شورای امنیتی سپت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر القاعده، دیش، اخوان المسلمین و دیگرها بر روی خط تشکل تروریستی و اکستریمیستی کشورهای عضو این سازمان شامل شدند. دفتر مطبوعاتی سپت با آژانس اینترفاکس گفته است که این جلسه در یروان گذشته بود. تاکید شده است که روی خط سازمان‌های تروریستی اعتراف شده برای راه اندازی تدبیرهای هماهنگ شده در آشکار و جلوگیری از فعالیت آنها در قلمرو کشورهای عضو مساعدت می‌کند. دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را سپتامبر سال 2015 مسئول آشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده نامید و این سازمان را تروریستی عنوان و در حدود تاجیکستان فعالیتش را ممنوع کرد. خود حزب که نه کمتر از 200 عضو و هیئت ریاستش به زندان رفتند این اتهامات را رد میکنند. در مدت 2 سال بعد این هیچ کشوری دیگری جهان دعوت تاجیکستان را برای غیرقانونی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نپذیرفت و تنها سال جاری سازمان همکاری های شانخای و اینک سپت با دعوت تاجیکستان گوش دادند. این سازمان ها زیر نظارت روسیه عمل میکنند. ولادیمیر زنیدینوف سخنگوی سپت روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی نخواست این موضوع را شرح دهد، ولی وارد شدن اسم حزب را در روی خط سازمان های ممنوع رد هم نکرد و تنها گفت
ولی با احتمال زیاد در کنار مسائل مطرح شونده در ملاقات در دوشنبه این موضوع نیز شاید بررسی شود.
مراد محمدشاهی خبرنگار تاجیکی بیرون از تاجیکستان زندگی میکند 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که به احتمال غالب موضوع هنید از مسائل مورد بررسی در دوشنبه میشود. تاجیکستان آشکار گفته است که از نادیده گرفته شدن درخواستش در زمینه غیرقانونی اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ناراحت است. شاهین طلبک‌زاده نماینده دادستانی کل تاجیکستان روز 31 مارت در نشست در مرکز تحقیقات استراتژی در دوشنبه گفته بود که از تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدن سازمان گروه 24 و حزب نهضت اسلامی چند سال سپری شد، اما کشورهای عضو سپت هنوز این سازمان‌ها را بر روی خط یگانه سیاه وارد نکردند. در پی در یک مصاحبهش با رادیو آزادی سفیر پولسه در تاجیکستان گفت که نه همیشه سازمان‌های از نظر دوشنبه تروریستی در اروپا به چنین عنوان پذیرفته می‌شوند و آن اعضای مخالفان که در کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند قانونی به سر می‌برند. پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 در شهر تاشکند امضا شده سال 2002 به سازمان پیمان امنیت دست جمعی تغییر نام کرد. به عضویت این سازمان منطقوی سیاسی که هدفش تامین امنیت در قلمرو کشورهای عضو است، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل هستند.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
چین در تاجیکستان یک سال باز نمیتواند پالایشگاه بزرگی نفتش را بنیاد کند، چون مبلغ های شرکتی دانگ ینگ هلی اینوستمنت التده که برای بنیاد پالایشگاه روانه شده بودند در اگرو اینوست بانک تاجیکستان درمانده است. بنیاد این پالایشگاه در منطقه آزاد اقتصادی دنغره شروع شده، به دلیل بند ماندن سرمایه های شرکت ساختمانش یک سال باز به انجام نمیرسد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. یک همصحبت رادیو آزادی در نمایندگی این شرکت چینی در تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت گپ در باره تقریبا 12 میلیون دلار می رود. این پول است که در صورت حسابی شرکت در اگرو اینوست بانک گذاشته شده است. قرار بود ساختمان این پالایشگاه نفت در منطقه آزاد اقتصادی دنغره یک سال قبل انجام شده به کار آغاز کند، اما بنابر کمبود سرمایه بارها مهلت آغاز فعالیت آن به تاخیر می افتد. نخست مقامات گفته بودند که در ماه مارس امسال ساختمان این کارخانه به انجام می رسد. بعدن مهلت انجام ساختمان تا 30 ایون تمدید شد، ولی باز هم این روز فرا نرسید. امیرعلی شریفوف رهبری دستگاه ماموریت منطقه آزاد اقتصادی دنغره روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق آن که به دلیل بند ماندن سرمایه ها در اگرو اینوست بانک ساختمان پالایشگاه نفت به تاخیر افتاد گفت:
مثلا مطلوب در سطح حکومتی بررسی شده است، فقط یک جلسه است، بعد هم جلسه نتیجه برگزاری کرده،
پالایشگاه نفت را در ناحیه دنغره شرکتی مشترک تاجیکستان و چین با نام تکا اویل بنیاد میکند. این شرکتی مشترک تاجیکستان و چین است که 10% سهمیه‌هایش به شرکتی حسن و کو و باقی مانده 90% سهمیه‌هایش به شرکتی چینی دونگ ینگ هلی اینوستمنت التده تعلق دارد. شرکت حسن و کو یگانه شرکت است که در ولایت ختلان به پالایش نفت موضع بیشتنتاق مشغول است. تاجیکستان از جهت تأمینات با سوزشواری مستقلیت ندارد و 90% مواد سوخت را از روسیه میگیرد. اگر این پالایشگاه به کار می پرداخت، کشور می توانست نصفی از احتیاجات داخلی را با سوزشواری خودی تأمین کند. این تنها طرحی نیست که در تاجیکستان به دلیل مفلس شدن بانک ها در دو سال اخیر دچار بنبست شده است. تنها در یک بانک مفلس شده تاج پرام بانک سرمایه 253 شرکت درمانده است که تا هنوز مبلغ های خود را بازپس گرفتن نمی توانند. در صورت فروش اموال این بانک نیز نخست پول امانت گذاران و تنها بعدن شرکت ها پرداخت کرده می شوند. تحلیلگران و ناظران امور بیزنس در تاجیکستان میگویند بحران بانکی کار شرکت ها را در کشور دچار بنبست کرد و اگر به این بحران خاتمه داده نشود میتواند بیزنس را به گرداب خود بکشد. الهام علیف رهبر اتاق بازرگانی آمریکا در تاجیکستان گفت وقتی سرمایه گذاران به تاجیکستان میآیند حتما به کار نظام بانکی اهمیت میدهند. دولت تاجیکستان نیز در آغاز سال روان تلاش کرد با نشر وکسل ها و اختصاص 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک این دو بانک را از ورطه کساد شوی نجات دهد. دو بانک دیگر تاج پرام بانک و فانون بانک که از کمک دولت محروم ماندند مفلس اعلان شدند و عین زمان ترکه اموال این بانک ها ادامه دارد. با وجود کمک های دولت بانک جهانی در گزارش اخیرش نوشت که با آن یاری ها بحران بانکی در تاجیکستان انجام نیافته است و بانک های تجارتی باز به کمک الهوگی مالی دولت احتیاج پیدا خواهند کرد. بند ماندن پول های شرکت چینی در اگرو اینوست بانک نیز حاکی است که وضع مالی این بانک پس از کمک دولت به اعتدال نیامده است. عین زمان اگرو اینوست بانک با دارندگان کارتهایش 500 سومانی در یک روز لیمیت مقرر کرده پرداخت مبلغ ها را طریق نظام ویزا کاملا قطع نموده است.
بدیداری گلم با چشمی گیر یا نامدن با چشمی گیر یا نامدن من بدیداری گلم با چشمی گیر یا نامدن با چشمی گیر یا نامدن مارزو گم کردیم با مالتی
ستانی حربی شهر خارق نسبت به حادثه گروگانگیری یک پرپرشک قسم نظامی و کشته شدن سرباز گروگانگیر در ناحیه درواز ولایت بدخشان پرونده باز کرده تحقیق را ادامه می دهد. این حادثه روز 25 اوگوست سال روان رخ داده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان دادستانی حربی شهر خارق روز 5 سپتامبر گفتند که به این پرونده مهر مخفی زده شده است و به خاطر بیرون نرفتن سر تفتیشات آید به جزئیات این قضیه نمیخوان شرح بیشتر دهند. اما والدان سفربی خانوف سرباز کشته شده در این قضیه میگویند که از دست رفتن فرزند برای آنها یک تلفات سنگین است و میخوان توسط دادگاه حقیقت مرگ پسر را روشن و عاملانش را مجازات کنند. تا آخر مهلت خدمت سفربی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. مقامات میگویند سرباز قسم حربی سرحدبانی سفربی روز 25 اوگوست پس از تقریبا 3 ساعت گروگانگیری یک پرپرشک قسم نظامی در حدود دهه ویشخرف ناحیه درباز ولایت بدخشان کشته و یا به اصطلاح تفتیشات به ضرر گردانده شده است. مقامات تفتیشات میگویند برای همه جانبه تحقیق شدن حادثه نمایندگان دادستانی حربی ولایت ختلان را وادار کردند که به نزدیکان سرباز فوتیده صحبت کنند. سرریاست مرزبانی میگوید از پرکراتوری حربی خارق یک گزارش آید به حادثه مرگ سرباز را دریافت کردند و رهبریت آن را مورد بررسی قرار دادند. در همین حال ایدیبک خانوف پدر سرباز کشته شده به رادیو آزادی گفت که روز 1 سپتامبر چند مفتش پرکراتوری ولایت ختلان به منزلشان آمده درباره فرزندشان پرسیدند.
سوال بود چند سال بود این نبود عسکری چه زخت بود من بود عسکری به خلیج بود چیز خویش خلیج جاته بود رئیس جمعات درماده.
ایدیبک خانوف میافزاید به تفصیلات مرگ پسر باور ندارد. او گفت فرزندش را وادار کردند که دست به چنین عمل زند. باور ندارم که فرزند من چنین عملی ناشایسته کرده باشد. برای همین به سازمان دفتر آزادی های شهروندی مراجعه کرده است که او را به ادوکات تامین نمایند. به دادگاه نسبت به هلاکت رسیدن فرزندش در قسم حربی شکایت می برد. پدر سفربیک گفت مسئولان قسم حربی که جسد فرزندش را آورده بودند درباره این حادثه نقل کرده گفتند که خانوف چند نفر را گربگان گرفت و با دیگران با سلاح تهدید کرد، ولی پدرش میگوید از روی نشانه های ظاهری آثار تیر در بدن پسر به چنین خلاصه آمده است که با او نه از دور بلکه از نزدیک در دلش تیر زدند.
بودن که برادرش بود و دیگر رو دیگر چون خیلی رو وقتی چی بروازم بعد با من گفتن و من گفتن که دیگر وقتی چی بود رفتون کارگی هم بودن شکتگی هم هست های گفت اون شکتگی مورید او شای تنها شای پیش همه دیگر چی کارگی هم که بود در فرانگم در دیر زدگی هم دیر زدگی های فرانتر های طرح برامدگی هم.
در حالی که مسئولین تفتیشات از شرح قضیه خودداری میکنند، افرادی آگاه از این پرونده میگویند قضیه چندان ساده نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت یک قسم حادثه را نقل کرد. او گفت در حادثه روز 25 آوگوست سرباز سفربیک خانوف با تهدید کشتار گویا به دیوار دیدبانگاه تیر خالی کرده به دیگر همخدمتانش تهدید کرده است. وی گفت اول چند نفر را گروگان گرفته آنها را شنانیده به دیوارهای دیدبانگاه تیر انداخت. گروگانها داد و فریاد کردند و سردار دیدبانگاه را فریاد نمودند. وقتی سردار دیدبانگاه آمد به سوی او تیر کشاد و خانوف از جای حادثه فرار کرد. معلوم نیست که گرمونگیری پراپورشک و تفصیلات کشتاری او بعدن چگونه صورت گرفته است. بعضی منابع میگویند خانوف با خود نارنجک هم داشت، ولی تصدیق درستی این حرفا توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. این منبع آگاه از حادثه از جمله گفت تقریبا 3 ساعت با او از مسافه دور برای تسلیم شدن و رها کردن پراپورشک گفتگو صورت گرفت، اما سرباز نه تنها تسلیم نشد بلکه به سوی دیگران نیز تیر خالی کرد. مجبور شدند که او را به ضرر گردانند. حالا سوال اساسی برای تفتیشات این است که سبب رخ دادن این حادثه چیست و تا کجا این حادثه میتواند در پی دیدفشینه یا زورگویی در ارتش رخ داده باشد. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار میشود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته میشود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگیری کشیدن افسران برای بدرفتاری سبب میگردد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک کمیسیه مخصوص در ناحیه مسجد تحقیق سببهای اصلی خروج بیماری زردپوین در روستای فردوسی این ناحیه را شروع میکند. مقامات ناحیه میگویند حدود 60-70% گرفتار شدگان از این منطقه میباشند و برای آنها نوروشن است که چرا در این روستا ساکنان به خصوص کودکان از زردپوین سرایت مییابند. طبق اطلاع خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی در ناحیه مسجد، سال روان 66 حالت گرفتار شوی ساکنان به بیماری زردپوین به قید گرفته شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. مظفرخان بهادروف سرطبیب ناحیه مسجد در صحبت با رادیو آزادی گفت سر از 6 سپتامبر کمیسیه مخصوص به کار خود شروع میکند و باید منبع اصلی خروج بیماری زردپروین در روستای به نام فردوسی را معین کند. جناب بهادروف گفت
لیکن ما به واسطه همون و خدمات نظارتی سانیتری اپیدمیولوژی همون منبع سرایت گفت ساتیم جا از کدام میتقیه که همون زیاد باشد اگر همین بیماری زرپروین همون جا ما باید که همین سیست کووادو منبع سرایت معین کنه از اشتاد چیز هست او بای می چه کدام همون نموکش هست می گفته همین حال درجه سجو هستیم.
افزایش بیماری زردپروین در یک روستای ناحیه مسجد ساکنان این مناطق را جدا نگران کرده است. ساکنان میگویند دوام یک ماه اخیر اساسا کودکان از 2-4 ساله به این بیماری گرفتار شدند که در گذشته سابقه نداشت. در حالی که طبیبان افزایش بیماری را به چند عامل ربط میدهند، اما ساکنان میگویند این کار پس از آن صورت گرفت که در منطقه آب نوشاکه را طریق ریجه جاری کردند. ماه نیسا جورایه و همگی 3 سال دارد. نزدیکانش میگویند یک مدت اشتهای ماه نیسا بسته شد و درون چشمانش نیز زرد گردید. تشخیص طبیبان نشان داد که ماه نیسا با بیماری زردپروین گرفتار شده است و فوراً باید تبابت گیرد. ماه نیسا دوام قریب 12 روز در بیمارخانه ناحیه بیستری بود و بعد تبابت یافتن از آنجا رخصت شد. بعدی با بیماری گرفتار شدن ماه نیسا او و اهل آیلش زیر نظارت قطعی طبیبان قرار گرفتند. عبدالحکیم جورایف بابای ماه نیسا میگوید
اشتیش گرفتم که چشمان زرم شده یا دل چشمان زرمه شده به انهای نسفارن این در پنزی.
اومدجان لطیپوف مدیر شعبه سرایتی بیمارخانه جماعت دهادی آبردان ناحیه مسجد میگوید همه روز تا 3-4 شکایت از سرایت بیماری زردپروین دریافت میکنند. جناب لطیپوف روز 5 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی هرچند رقم مشخصی گرفتار شدگان بیماری زردپروین را نگفت، اما اضافه کرد که حدود 60-70% شکایت ها از بیماری زردپروین تنها از روستای به نام فردوسی ناحیه به آنها میرسد.
60-70% زردپروین خودی ناز فشار رفته مصادیان چند جا کم هست از جا تنخیص میکشیم.
طبیبان ناحیه میگن اساساً کودکان از 2-4 ساله به این بیماری گرفتار شده ایستادند. یک مسئول بیمارستان گفت قرار است در زودترین فرصت در بینای سابق کلخوز نقطه قبول بیماران سرایتی افتتاح شود. در حالی که طبیبان ناحیه مسجد افزایش بیماری زردپروین در روستای به نام فردوسی این ناحیه را با وجود منبع سرایت در میان بیماران دیگر مینامند، ساکنان تخمین میزنند که این همه از آب نوشاکی است. همصحبتان ما از روستای به نام فردوسی میگن آب نوشاکی آنها طریق چاه عمودی از زیر زمین کشیده می شود و قبلا شبانه روز به آنها رسانده می شود. اما به گفته یک همصحبت ما در پای قرضدار شدن از برق، مسئولین قبلا دوام یک هفته دادن آب نوشاکی به ساکنان را قطع کرده بعدا آن را ریجوی کردند. حالا به ساکنان این روستای به نام فردوسی تنها صبح و شام آب نوشاکی انتقال داده می شود. در پای افزایش بیماری زردپروین در روستای به نام فردوسی مسئولین باغچه محله نیز تمام کودکان به خصوص محصلینی که از آیلهشون کسی به زردپروین گرفتار شده است را از تشخیص گذراندند. روستای به نام فردوسی در حدود جماعت آبردان ناحیه مسجد جایگیر بوده، بیشتر از 6000 اهالی دارد. ساکنان این روستا اساساً به دهقانی بخصوص به کشت چهارمغز زمینی مشغولند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می‌خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در جام رئیس فدراسیون بین المللی سامبو که روزهای دویم و سیوم سپتامبر در شهر دونهی کره جنوبی دایر شد، در رقابت‌ها اوید به سامبوی رسمی و سامبوی ورزشی 4 مدال به دست آوردند. رضوی نوبهروف صاحب 2 مدال، یک نشانی طلا و یک نشانی برنجی گردید. او در سبقت سامبوی رسمی در وزن 57 کیلو با مدال طلا و در سبقت سامبوی ورزشی با مدال برنجی مکافاتانیده شد. نماینده دیگری تاجیکستان شهرام شیرالف در سبقت سامبوی رسمی در وزن 68 کیلو مدال نقره گرفت. علی جان حسینوف نیز در رقابت‌ها اوید به سامبوی رسمی در وزن 68 کیلو شرکت کرد و مدال برنجی به دست آورد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دور سوم مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه F که 5 سپتامبر در شهر کاتماندو برگزار شد، بر تیم نپال با حساب 2-1 غلبه کرد. در نیمه اولی بازی منوچهر جلیلف و دلشاد واسیف 2 گل به ثمر رساندند. فتح الله فتولایف کاپیتان دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری داده بودیم برای این بازی. ما چی قوتی داشتیم، چی مهارتی داشتیم، روز نشان دادیم. مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
بازی جوابی میان دسته های منتخب تاجیکستان و نیپال روز 10 اکتبر در شهر دوشنبه برپا می گردد. در همین حال دسته منتخب تاجیکستان در جدول گروه F با 3 امتیاز در زینه پیش از آخرین سوم قرار دارد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای جام رئیس جمهوری قزاقستان که 4 سپتامبر در شهر تلغر شروع شد 2 بازی انجام داد. نورسان تاجیک در بازی اول بر تیم دومی منتخب قزاقستان با حساب بزرگ 6-0 غلبه کردند، ولی در بازی دومشان 5 سپتامبر از تیم ازبکستان با حساب 1-3 شکست خوردند. در جام رئیس جمهوری قزاقستان 8 دسته شرکت دارد. دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند: به گروه A البانیا، گرجستان، قزاقستان و قرغیزستان، به گروه B قزاقستان 2، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داخلند. بر اساس دستور مسابقه غالبان گروه ها به بازی نهایی راه می‌یابند. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در دور سوم مسابقه با همسالانشان از روسیه رقابت می‌کنند. دلشاد نظروف ورزشکاری مشهوری تاجیک از روی نتیجه گیری موسم امساله در روی خط بهترین گرزاندازهای جهان که فدراسیون بین المللی ورزشی سبوک در سامانه خود نشر کرده است در مقام سوم قرار دارد. در موسم امساله سلسله با نفوذ مسابقات گرزاندازی تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی ورزشی سبوک 10 مسابقه برگزار شد که در بین آنها قهرمانی جهان در بریتانیای کبیر اساسی ترین به شمار می رفت. دلشاد نظروف که به دور نهایی راه یافت با نتیجه 77 متر و 22 سانتی متر در بین 12 نفر بهترین ها هفتم شد و با $5,000 سرفراز گشت. رقیب اصلیش پاول فایدیک لهستانی با نتیجه 79 متر و 81 سانتی متر غالب آمد و بجز مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ $60,000 مکافاتانیده شد. نتیجه بهترین دلشاد نظروف در موسم امساله 77 متر و 81 سانتی متر می باشد که او با این نشان داد در مسابقه بین المللی در شهر استراوای جمهوری چخ مقام 4 را کسب کرده است. به این ترتیب از روی نتیجه گیری موسم امسالی سلسله مسابقات بین المللی در روی خط بهترین گرز اندازهای جهان پاول فایدیکی لهستانی در جای اول قرار گرفت. به او $30,000 سپرده می شود. هموطنش وویتسخ نویتسکی برای جای دوم $20,000 می گیرد. به دلشاد نظرف برای جای سوم $15,000 سپرده خواهد شد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Я в спорте уже почти четверть века. Это не маленький тоже срок.
Ман тақрибан 4 аср ин ҷониб ба варзиш машғулам. Ин албатта муҳлати кам нест. Гуфтан мумкин аст ки ман дар варзиш ба вай расидам. Хушҳолам ки ин қадар солҳо барабас нарафт ва ман ба он қулаи баланде ки ҳар як варзишгар орзу мекунад расидам.
Я даже рад тому, что не зря было потрачено столько лет, и я, можно сказать, дошёл до той вершины в спорте, до которой мечтает подняться, наверное, каждый спортсмен.
دلشاد نظرف در مسابقه امساله قهرمانی آسیا که در هندوستان برپا گردید با نتیجه 76 متر و 69 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز شد. او 4 بار با عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. همچنین ماه ایولی سال روان اسوسیاسیای ورزشی سبوکی آسیا قهرمانی بازی‌های تابستانه المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا اوید با گورزاندوزی دلشاد نظرف را بهترین ورزشگری قاره اعلام کرده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودا که در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار شد در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت بیش از 720 ورزشکار از 126 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 6 نفر در سبقت مردان نمایندگی کردند. بجز کامران شاهی استاپریان، سید مختار رسولوف و بهروز خواجه‌زاده، صدر بویف، سید جلال سیدوف و شکر محمد میرمامدوف ناکام شده به مدال ماندند. علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در این مسابقات جهانی چی است؟ حالا در این موضوع صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. نخست نظر شما درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان.
برای با موفقیت برآمد کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان، عموما در کدام رشته که نباشد، برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ های زیادی لازم است که در طول یک سال یا اینکه 4 ساله که سیکل بازی های المپیک هستند، برای اینها مبلغ زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن ها باید 2-3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار. عموما کسی از حال دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در دسته جدا از سرمربی هم تا حتی پرسش نمی کردند. رحیموف سرمربی دسته، از وی چند بار منم پرسیدم که دسته منتخب چه حال دارد، میگوید که خیلی کمرانشو در دیگر جا، فلانش در دیگر جا، بسمدانش در دیگر جا، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن. برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر امیل های اساسیش این است که یعنی تامین حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار پیش از چمپیونات جهان باید بیرون از جمهوری جهان در مسابقه های بین المللی شرکت ورزند و بعدن شرایط مشق ورزشی هست، چی از یادی پوشاک، خوراک، غذا و خوراکوی با غذا لازم است. چونکه چقدر که تمرین کنیم نکنیم که در چمپیونات جهان وقتی که برآمد میگنی با پهلوان ژاپنی یا اینکه با پهلوان فرانسوی و دیگر جا، هیچ وقت اوجا نمیگویی که من تمرینی کم کردم یا اینکه غذا کم خوردم. اینجا میدان است، میدان از دلیل است چی هنر و حرکتی که داری در اونجا قوزمایی میکنی، غالب دست بالا میشود و کسی که بوی میتیاز از میدان خارج کرده میشه.
واقعا یکی از شاگردان شما پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف که عضو دسته منتخب جودو تاجیکستان است در این مسابقات شرکت نکرد، سبب چی است؟
بله، در مسئله برآمد خوشقدم خسروف که در وزن 66 کیلوگرم باید در چمپیون جهان شرکت میورزید، من 10-15 روز پیش از سفری به شهر بوداپشت کردن دوزوستیون چونی تاجیک با رئیس فدراسیون گوشتین زودو نورالله لایقوف صحبت تلفنی داشتم، چرا خوشقدم خسروف برآمد نمیگم در این چمپیونات. از وای هم خیلی جواب گرفتم که گفت که مبلغ نمیرسد برای سفربر کردن پهلوان وزن هم 66 و چند وزن دیگر، اگر یاردمچی یوان و یگان دستگیری کند و را مبلغ بیاون مرحمت رفته شرکت کند. اونقدر مبلغ لازمی که برای رفتن و آمدن شهر بوداپشت لازم بود دسترس کرده نتوانستیم و همین از همین سبب دیگر وای در این مسابقه شرکت ورزیده نتوان.
همچنین یکی از پهلوان جوان و امیدبخش تاجیک سهراب باقیف نیست که یعنی رسول باقیف است. بله. در این مسابقه به علت نبود مبلغ اشتراک نداشت.
بله.
در واقع از آن وقتی که پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان 10 سال مقدم مدال برنجی به دست آورد تا حال دیگر یگان مدال در این مسابقات از جانب ورزشکاران تاجیک به دست آورده نشده است. همین خیلی نه؟
بله بله، عموماً در این چمپیونات جهان ما اصلا امید و آرزو داشتیم که کامران شو چمپیون آسیا است و خیلی موفقیت کلان دارد، از وای ما امید داشتیم که یگان جای نمایی رو بگیرد، ولی متاسفانه وای نیست به یکی از پهلوانان هم میزبان و هم یکی از پهلوانان بهترین همون وزن در قرعه پرتوی سر به سر شدن و عموماً قوزمایی رو باخت. و این گوشتین است، ورزش است، کسی بسیارتر تمرین کند و قوت و قدرت و حرکت های تکنیکی داشته باشد اینجا گفتنم نمیتونه که پهلوان زور بود و کم قوت بود، چون که در میدان که برآمد این گپ بهانه کردن نمیشد، باید کامرانشو تمام حرکت بجا می آورد و به موفقیت نویل می شد، ولی افسوس که این خیلی نشد و در وزن 73 کیلوگرم بهروز خواجه‌زاده یکی از پهلوانان جوان امیدبخش، ما از اون خیلی امیدی نداشتیم که در این چمپیونات جهانی غلبه به دست آورد، چون که اولین بار در این خیلی مسابقات درجه بلند برآمد کرد و ما از اون خیلی خرسان شدیم. من چون که تماشا کردم با یک حرکت های نوچیز با یک آگاهی و قوزمایی را بخ و از سبقت خارج شد و دیگر وزنه من شکر محمد میر محمدوف نیز جوان از همه جوانترین ورزشگر که در چمپیونات جهان شرکت ورزید، او هم خیلی خوب برآمد کرد، اگرچه جایزه دار هم نشدن که سبقت های خوب کردن، ولی اگر چقدر تعریف هم نکنیم چون که جایزه دار که نشدن دیگر تعریف بیهوده است.
از نگاه شما همچون متخصصی ورزیده ای سوها، آیا دعوت نمودنی مربیان خارجی در رشته جودو به تاجیکستان ضرور است؟
اگر مربی بهترین ژاپن یا اینکه فرانسوی یا از کدام دولتی که نباشد، اگر این گفته های من اگر تامین نکند، مثال یا اینکه کمیته ورزش یا اینکه فدراسیون جودو مبلغ گذاری نکند، کدام مربی که نباشد، ما مربیان خوب داریم، ولی وایو با همین شرایط ها همه قدر تیار میکنی ورزشگر، من اون مربی هم با فکرم در این شرایط که معیوم اینی برای وی هیچگاه ریزا نمیشود و هیچگاه مربیگی هم نمیکنه. عامل هایی هستن که برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگران در مسابقه های کلان بین المللی، من همین شرایط را اگر تشکیل نکنیم دیگر سخن بیفایده است.
تشکر برای صحبت.
هم صحبت من محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی بود.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 7 سپتامبر است و در برنامه این موضوع را داریم. بر اثر ترکش ماشین حامل گاز مایع، شهرهای دوشنبه وحدت برای چند ساعت مسدود شد. طبق قانون نوخط، نه تا 20 روزگی کودک و بروزگی والدین در بیمارخانه ها باید رایگان انجام شود. خطنگران در فکر شغل دیگر شدند.
ایسو برای اون رپاس تمام اساسا من که دگیم نه که چه پیش بود خیب نمیره.
و زن روس بعد اجرای حکم دادگاه و پرداخت جریمه به وطنش برگشت. تاتیانا خوژینا میگه تا حال به خود نامده است.
طولی این دو ماه در انتظاری خبری ناخوب پشتی سر شد. من در بندهای قانون سرفهم نمی روم، ولی وقتی گفتند از روی ماده
خوچک.
امروز در شهر وحدت ترکش یک ماشین حامل گاز مایع باعث برای چند ساعت بسته شدن یکی از شهرهای مهم کشور شد. شاهدان حادثه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند ظاهرا ماشین هنگام ترکید که مواد سوخت از ظرف ماشین به انبار گاز انتقال داده میشد. در چند روز اخیر این بار دوم است که ماشین حامل مواد سوخت میترکد. شب سیوم با 31 آگوست در منطقه اوشیوری نویای ورزوب در پی آتش گرفتن چرخ ماشین ظرف 10 تنه گاز ترکید. ضمن شهرهای وحدت مرکز تاجیکستان را با جنوب و شرق کشور می پیوندد و در صورت باز شدن این راه تا انجام برنامه شما را در جریان می گذاریم. مقامات تاجیکستان انتقال مبلغ را به خارج کشور محدود کردند. طبق دستور بانک ملی از این به بعد شهروندان تاجیکستان دیگر حق ندارند که به شهروندان خارجی پول فرستند. از روی مقررات جاری شده شهروند تاجیکستان هم تنها در صورت نشان دادن شناسنامه تاجیکی حق گرفتن پول را دارد.
این یک تبعیض مالیوی است که شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی پول فرستاندن نمیتواند. من میفهمم وقتی برای انتقال پولی کلان فرض کردیم از 10,000 سومانی بالا محدودیت ایجاد میشود. نظارت سراسری در نسبت پولهای شخصی جاری شده است و من نمیتوانم به خارجی پول فرستانم. یعنی نمیگذارند که شخص پول حلال خودش را آزادانه خرج کند.
هنوز مقامات مسئول این موضوع را شرح ندادند، ولی ظاهراً این اقدام تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان‌های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان با شهروند خارجی توسط سیستم‌های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ انتقال دهد. رو میوریم به موضوع های دیگر. خبرنگاری آذری خدیجه اسماعیلوه در صحبت ویژه با رادیو آزادی با اشاره به یک تحقیقات تاکید میکند که حکومت آذربایجان برای دادن رشوه به منصبداران اروپایی و خریدن اشیای گرانبها نزدیک 2,900,000,000 تخصیص داده است. اسماعیلوه که یکی از مؤلفان تحقیقات طرح گزارش در مورد جریمه های سازمانی یافته و فساد مالی است، میگوید این مبلغ میبایست در دوام 2 سال مصرف شود.
این مبلغ ها را در صورت حساب نگاه نداشته در حال به یگان سو انتقال می دادند. قسمتی از آن پول ها به جیب سیاستمداران اروپایی و روزنامه نگاران رفت. بخش دیگر پول شویی شده به شرکت های آفشوری که به خانواده های ثروتمندان دخل دارند انتقال یافتند. یک مقدار دیگر برای خریداری اشیای گرانبها صرف شد.
انجام پژوهش فساد مالی که به ردههای بلندی حکومت دخل میکند در کشور چون آذربایجان برای خبرنگار خطرناک است. این هم در حالی است که خدیجه اسماعیلوا الکای 17 ماه را در زندان سپری کرد و ماه می سال گذشته به آزادی برآمده است. پرونده اسماعیلوا را بسیاری ها همچون پاداش گزارش هایش درباره فسادکاری میان منصبداران بالای آذربایجان از جمله احتمالی سوء استفاده مالی پرزیدنت الهام علیف و اعضای خانواده وی ارزیابی میکنند. اما خدیجه میگوید از مبارزه دست کشیدنی نیست.
Во-первых, это нужно делать, потому что это правильно.
Якумин ки бояд ба таҳқиқот идома дод ва ин дуруст аст. Ҳақиқатгӯӣ ва таҳқиқи ҷиноят амали дуруст аст ва бояд онро анҷом дод. دیگر این که من به نتیجه باور دارم. من یکی از محققان در رابطه با مبلغ‌های مصری بودم و می‌دانم که نتیجه‌های مشخص به دست آمد. بخشی از این مبلغ‌ها به بودجه مصر بازگردانیده شد. من اطمینان دارم که در آذربایجان هم عین همین کار می‌شود. چنانکه که مثلا حالا در ازبکستان به عمل آمد و خانواده کریموف به احتمال بیشتر مجبور می‌شود که مبلغ‌ها را برگرداند. مسئله تنها سر این نیست، گپ سر این که فساد در آذربایجان سرایتی شده است و آن سازمان‌های بین‌المللی لالی رو سرویت زده کرد. از این خاطر موفقیت تحقیقات خیلی بروقت‌تر از اون که در مصر و ازبکستان بود احساس خواهد شد. من امیدوارم که سازمان‌های بین‌المللی به معیارهای خود صادق میمانند و تحقیقات رو در نسبت سیاستمدارانی که با راه ماشین پولشویی از حکومت آذربایجان مبلغ دریافت می‌کردند آغاز می‌نمایند.
شکل مکمل صحبت و گزارش مفصل رو در این موضوع می توانید در وبسایت ما www.ozodi.org پیدا کنید. طوفان ایرما هزاران نفر را در کشورهای منطقه کریب به خانوادار کرد. در جزیره های خرد این منطقه 10,000 نفر کشته، هزاران خانه به زمین یکسان شد. این ویدیوی طوفان از ایستگاه بین المللی کیهانی برداشته شده است و مقامات آمریکا میگویند طوفان به سمت ایالت فلوریدا حرکت دارد و ممکن است در آنجا هم خرابی و فلاکت زیادی به بار آورد. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان ترتیب گذراندنی عملیات ختنه کودکان را معین کرده است. طبق آن ختنه تا 20 روزگی کودک و با روزگی والدین در بیمارخانه ها باید رایگان انجام شود. ماه گذشته پارلمان تاجیکستان به قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها تغییرات وارد کرد که بر اساس آن ختنه پسران تنها در بیمارخانه و مراسم ختنه توی در دایره آیله برگزار می شود. شادمانی یتیم و مولا رجب یوسفی اجرا شدن ترتیبات نو را مشاهده نمودند.
این هم همین کتی ممکن پدرمو یک میلیون بریده باشند.
معروف حیدرو که 20 سال به ختنه کودکان مشغول بود، حالا این کسب را کنار گذاشته است. ختنه را از پدر و بابا کلانش یاد گرفته است. مردم شمال دوشنبه اکثران برای ختنه کردن پسرانشان استا آچل پدری معروف را دعوت میکردند. با درگذشت پدر معروف کسب او را ادامه داد. این خانواده به مثل دیگر خانواده های ختنگر میان مردم شهرت دارد و از همین حساب برای زندگی پول به دست می آورد.
قریب 18-20 سال می شود این کار کردیم. من خیلی کازی مثل طرف من ممکن نیست. ای سو برای من جباس تمام استوستاد من کدگیم نه.
بر اساس قانون اصلاح شده تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها از این پس ختنه تا 20 روزگی کودک و در شفاخانه انجام داده می شود. مردمی تاجیکستان این سنت را 100 ساله ها باز در خانه انجام می دادن. بعضی ها می گویند من این ختنه در خانه کاری درست است.
در وقتی ما در وقت کودکی بودن در خانه ختنه سر میکردن، حضور خوبتر شد که در بیمارخانه دکتر دم ختنه سر میکردن. پای پسر ما بانیسته دا که اگه یکون پول دا اگه نیسته میسول میرد همون دکتر دو جور نکویم باشا میکنن خانه بمیکردن اوستا آمد در ما خانه چون کسی میبرید و میرفت هوا یکی چیزی تازه می ناتازه کتی میبرد نمیبرد و پخته میماند و خونه میماند هفته هاش کتی نغز نمیشود.
حالا والدانی را میبینیم که پسی در بیمارستان ها برای ختنه کردن فرزندانشان نوبت میپایند. طبیبان میگویند من این ختنه در خانه ضرور بود، زیرا احتمال سرایت بیماری ها از کودکان ختنه شده به کودکان دیگر وجود داشت. دیگر اینکه ختنه عمل جراحی است و بغیر از طبیب کسی دیگر حق انجام دادن آن را ندارد.
اگر که این عملیات از جانب استا اجرا کرده شود، یگان خیل به حس گردانی همون بیمار گذارنده نمی شود. این یک خودش یک صدمه برای عصبی همون تیکلکون است.
ختنه حتمی در شفاخانه ها در تاجیکستان از ماه اوگوست و بعد قبول قانون نو در برای تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها شروع شد. بغیر از منع ختنه در خانه دیگر والدان حق ندارند ختنه توی برگزار کنند. طوری معلوم ختنه در میان مردم مسلمان تاجیکستان حتمی است و طبق قاعده های اسلامی باید تمام پسران ختنه کرده شوند، ولی دیگر نه در نزد استا. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
گذرگاه دوستوک در مرز میان ازبکستان و قرغیزستان بعد یک روز سفری رئیس جمهور شوکت میرزیویف و بیشکک رسمان افتتاح شد. مقامات دو طرف روز 6 سپتامبر گفتند که افتتاح گذرگاه امکان میدهد سکنان نواحی نزد مرزی بدون پیشنهاد تلگرام به منطقه های یکدیگر سفر کنند. در گذشته مردم نواحی نزد مرزی برای رفتن به خانه نزدیکانشان در ازبکستان به تلگرام برای توی یا دفت نیاز داشتند. برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. تاتیانا خوژینا یک شهروند روسیه که در دادگاه تاجیکستان برای قاچاق تنگه دوره پادشاهی عیبدار شد، دیروز با دخترش به وطن برگشت. او تنها بعد از پرداخت یک مقدار جریمه توانست تاجیکستان را ترک کند. تاتیانا خوژینا میگوید زمانی رخصتی برای دیدار با نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود و هیچ تصور نمی‌کرد که این سفرش به دردسر می‌پیچد و طولانی می‌شود.
تاتیانا خوژینا شهروند روسیه قبل از پروازش به مسکو گفت که با وجود 64 روزی ترس و هراس از کسی آزرده نیست. بحث دادگاهی او در دوشنبه 2 ادامه کرد. برای تلاش به روسیه انتقال دادن تنگه قدیمی سال 1824 که 4 دلار ارزش دارد با او تا 6 سال زندان و جدایی از دختر نابالغش تهدید میکرد.
Без обсуждения это было страшно, это было
به گفتگو این یک حادثه دهشتناک و دردناک بود. در این مدت به ذهنم هیچ فکری خوب نمی آمد. طول این 2 در انتظاری خبری ناخوب پشت سر شد. من در بندهای قانون سرفهم نمی روم، ولی وقتی گفتند از روی ماده قاچاق خیلی ترسیدم.
دادگاه تصمیم گرفت که با تاتیانا نه مهلت زندان بلکه جزای ماموری پیش بینی کند. مبلغ جریمه $800 تعیین شد. کارشناسان میگویند صادر شدن چنین حکم سبک تنها به خاطر رسانه‌ای گشتنی قضیه امکان پذیر شد. همچنین به شرافت انعکاس حکم دادگاه در وسایل اخبار عامه افراد پیدا شدند که مبلغ جریمه را پرداخت نمودند.
به حکمی دادگاه عملا افکاری عامه تأثیر رسوند که فعالانه در بحث این قضیه شرکت داشتند. خبرنگاران نیز این جریان را منعکس کردند.
نسخه خلاصه دادگاهی را که بدون آن خوژینا حق نداشت تاجیکستان را ترک کند باید به او در مدت 3 پس از اعلان شدن حکم یعنی 21 آگوست می دادند، ولی او تنها 1 قبل از پرواز این سند را دست رس کرد.
من چند بار به نزدشون وکیل دفاع را فرستادم. دیروز مجبور شدم که خودم بروم و برایشون گفتم که تا ساعت 1 خلاصه دادگاه در دست من باید باشد. بعد این آنها در ساعت 1 به من خلاصه را دادم. تا ایندم نمیدانم چرا آنها این
خلاصه. از نگاه کارشناسان با چنین بحث های دادگاهی در تاجیکستان نامکملی نظام دادگستری باعث می شود. نقش وکیل دفاع از میانروی بین دادرس و شخص متهم عبارت شده است.
органи правосудия эффективно осуществляет свою
функцию невозможно бегуем ки фаъолияти мақомоти додгоҳи қаноатбахш аст ин пеш аз ҳама ба сиёсати нодурусти кадрӣ ва ҳам вуҷуди фасод дар ин сохтор бастагӣ дорад
следователи прокуратур и так далее коррупция и неправильная кадровая политика.
فردا تاتیانا خوژینا به کار میبراید. او متخصص کارخانه مرغ پروری در شهر ریبینسک است. او از تاجیکستان نه تنها خاطرات ناخوش بلکه نیکی و کمک مردمی عادی را نیز با خود خواهد برد.
و یک خبر دیگر هم داریم. باغ جانوران تاجیکستان صاحب دو اسب نو پونی و چند نمود مورهای گوناگون شده است. این جانوران را برای وزی دو کرگس سیاه و دو عقاب سفید سر از قزاقستان به دوشنبه آوردند. نمایندگان باغ جانوران شهر دوشنبه میگویند تبدیل جانوران یک ماه پیش صورت گرفته است. این یک جفتی از پای پونی کم خوراک بوده، سر حرکت و با قوتند و در کشورهای دیگر همچون بورکش نیز استفاده می شوند. باغ حیوانات دوشنبه بزرگترین باغ جانوران در تاجیکستان در سال 1961 در عهد شوروی ساخته شده است. عین زمان در این باغ 800 جانور از جمله شیر و ببر و میمون، خرس و نوعهای مختلف پرندگان نادر نگهداری می شوند. با این خبر برنامه امروز را انجام می دهیم، ولی شما می توانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز مفرد شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. صرف نظر از قرار دادگاه اتحاد اروپا لهستان پناهندگان را قبول نمیکند، گفت ویتولد واشیتکوفسکی وزیر امور خارجه لهستان روز پنجشنبه. وزیر قرار اتحاد اروپا در زمینه به دادگاه کشیدن لهستان، چخیا و مجارستان را که نمیخواهند پناهندگان را قبول کنند انتقاد کرد. وزیر خارجه مجارستان پیتر سیارتو در واکنش به حکم دادگاه اتحاد اروپا چنین گفت:
ما قرار دادگاه را بی مسئولیتانه می دانیم، زیرا به نظر ما این قرار کاملا خلاف منفعت های کشورهای اروپا است. این خلاف امنیت اتحاد اروپا است، زیرا آن از ابتکار پیش می برد که خطرناک و کاملا ناموافق است. من ساختار کوتای مجبوری قبولی پناهندگان را در نظر دارم.
روز سه شنبه دادگاه اتحادیه اروپا دعوای مجارستان و سلواکیه را رد کرد که منع کوتای حتمی قبول مهاجران را طلب میکردند. بروسل این قرار را برای جایگیر کردن پناهجویان سال 2015 قبول کرده بود. در برابر مجارستان و سلواکیه، سه کشور دیگری عضو اتحاد، چخیا، لهستان و خرواتیه نیز از اجرای این قرار سرپیچی میکنند. طبق کوتاهای حتمی، کشورهای عضو اتحاد باید 120 هزار پناهنده را قبول کنند که به یونان و ایتالیا وارد شدند. آلمان و فرانسه تمرین نظامی روسیه و بلاروس تحت عنوان زاپاد را که به نزدیکی برگزار می شود تنقید کردند. در این باره وزیران دفاع دو کشور روز 7 سپتامبر در دالان‌های نشست سران اداره‌های دفاعی اتحادیه اروپا در تالین اظهارات دادند. اورسولا فون در لاین و فرانس پارلی گفتند که مسکو می خواهد توان نظامیش را در مرزهای اتحادیه اروپا و ناتو به نمایش گذارد، اما اتحاد به تامین امنیت همه دولت‌های عضو آماده است. قبلا دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت اگرچه تمرین نظامی زبط تهدیدی واقعی را به دنبال ندارد، ولی مسکو معیارهای باز بودن را نقض کرد و تنها با دعوت سه ناظر ناتو اکتفا نمود. کشورهای غربی به این نظرند که در تمرین‌ها بیش از 100 هزار سرباز اشتراک می‌کند و از روی قاعده‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در مشق‌های به این بزرگی کشورهای دیگر باید پیشتر آگاه کرده شوند و تعداد ناظران نیز باید به اندازه کافی باشد. روسیه و بلاروسیه میگن که در مشق‌های نظامی تعدادی نه بیشتر از 12700 سرباز اشتراک خواهد کرد. در طول جنگ سوریه بیش از 30 مرتبه سلاح کیمیایی استفاده شده است. بر پایه اطلاعیه کمیسیه سازمان ملل متحد در امور تحقیق حمله‌های کیمیایی در سوریه، 27 حمله را حکومت سوریه انجام داده است. پاولو پینیرو رهبری کمیسیون بین‌المللی در امور بازجویی سوریه و جمهوری‌های عربی روز چهارشنبه گزارش 14 این نهاد را در ژنو معرفی کرد. پیرو در رابطه با استفاده سلاح کیمیایی در سوریه چنین گفت:
ما به این نتیجه رسیدیم که حمله کیمیایی را سوریه به واسطه هواپیمای سو-22 انجام داده است که سه بمب معمولی و یک بمب حامل زرین را بر روی خان شیخون پرتاب کردند. حمله با زرین بیش از 80 نفر را که بخش عمده‌شان زنان و کودکان بودند کشته بر جای گذاشت و صدها نفر دیگر را زخمی کرد.
پیشتر از این فرستاده مخصوص سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان د میستورا گفت که جنگ شهروندی جانب غالب ندارد. با گفته میستورا نزاع مسلحانه سوریه قریب به اخیر رسیده است. مسئله اساسی این است که آیا حکومت بشار اسد قادر است روند سیاسی را آغاز کند و آیا مخالفان می توانند متحد شوند و ناکامیشان را در برابر دمشق اعتراف کنند. سال 5 سپتامبر با شکست محاصره 3 ساله گروه دولت اسلامی نیروهای بشار اسد و همپیمانانش تلاش دارند مسیر ورود به دایره زور مرکز استخراج نفت سوریه را گسترش دهند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در یک نامه به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را با فرارسی عید استقلالیت این کشور تبریک کرد. در اطلاعیه سفارت آمریکا در دوشنبه گفته می شود که نامه تبریکی ترامپ از روز 28 آگوست را سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان الیزابت میلارد به پرزیدنت امام علی رحمان تقدیم کرد. در این نامه گفته می شود که ایالات متحده یکی از اولین دولت های بود که صاحب استقلالیت تاجیکستان را سال 91 اعتراف نمود و آمریکا استقلالیت صاحب اختیاری و یک پاچگی قلمرو تاجیکستان را ثابت قدمانه دستگیری میکند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
قرار است شام 7 سپتامبر یوری خچاتوروف دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای ملاقات با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه شود. سفر او تا 9 سپتامبر ادامه می‌کند و طبق اطلاع سپاد در این دیدارها مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم، ثبات افغانستان و برگزاری همایش سپاد در تیرماه سال جاری در شهر مینسک بررسی می‌شوند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی برایتان ارائه می‌کنم. انتظار می‌رود یوری خچاتوروف با پرزیدنت، وزیر مدافع و دبیر شورای امنیت تاجیکستان ملاقات کند. در اطلاعیه سپاد گفته می‌شود که در سفر دبیر کل این سازمان به دوشنبه اینچنین مسائل آمادگی به جلسه شورای امنیت دست جمعی و شوراهای وزیران خارجه و دفاع بررسی می‌شود. این دید و بازدیدها در حالی می‌گذرد که اخیراً مسئولین این سازمان در مسکو گفتند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سوی این سازمان به فهرست تشکل تروریستی و اکستریمیستی شامل شده است. برخی کارشناسان تاجیک می‌گویند به احتمال زیاد یکی از موضوعهای مورد بررسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان می‌شود. اخیراً مقامات تاجیکستان و بعداً دفتر مطبوعات سازمان پیمان امنیت دست جمعی به مطبوعات گفتند که با یک تصمیم اعضای سازمان هنوز یک سال پیش 8 این سال 2016 در جلسه کمیته دبیران شورای امنیتی سپاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر القاعده، دیش، اخوان المسلمین و دیگرها بر روی خط تشکل تروریستی و اکستریمیستی کشورهای عضو این سازمان شامل شدند. دفتر مطبوعاتی سپاد با آژانس اینترفاکس گفته است که این جلسه در یروان گذشته بود. تاکید شده است که روی خط سازمان‌های تروریستی اعتراف شده برای راه اندازی تدبیرهای هماهنگ شده در آشکار و جلوگیری از فعالیت آنها در قلمرو کشورهای عضو مساعدت می‌کند. دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را سپتامبر سال 2015 مسئول آشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده نامید و این سازمان را تروریستی عنوان و در حدود تاجیکستان فعالیتش را ممنوع کرد. خود حزب که نه کمتر از 200 عضو و هیئت ریاستش به زندان رفتند این اتهامات را رد میکنند. در مدت 2 سال بعد این هیچ کشور دیگر جهان دعوت تاجیکستان را برای غیرقانونی اعلان کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نپذیرفت و تنها سال جاری سازمان همکاری های شانخای و اینک سپاد با دعوت تاجیکستان گوش دادند. این سازمان ها زیر نظارت روسیه عمل میکنند. ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی سپاد روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی نخواست این موضوع را شرح دهد، ولی وارد شدن اسم حزب را در رویخط سازمان‌های ممنوع رد هم نکرد و تنها گفت:
ولی با احتمال زیاد در کنار مسائل مطرح شونده در ملاقات در دوشنبه این موضوع نیز شاید بررسی شود.
مراد محمدصویف خبرنگار تاجیکی بیرون از تاجیکستان زندگی میکند 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که به احتمال غالب موضوع هنید از مسائل مورد بررسی در دوشنبه میشود. تاجیکستان آشکار گفته است که از نادیده گرفته شدن درخواستش در زمینه غیرقانونی اعتراف شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ناراحت است. شاهین طلبکزاده نماینده دادستانی کل تاجیکستان روز 31 مارت در نشست در مرکز تحقیقات استراتژی در دوشنبه گفته بود که از تروریستی و اکستریمیستی اعلان شدنی سازمان گروه 24 و حزب نهضت اسلامی چند سال سپری شد، اما کشورهای عضو سپاد هنوز این سازمانها را بر روی خط یگانه سیاه وارد نکردند. در پی در یک مصاحبهش با رادیو آزادی سفیر پولشا در تاجیکستان گفت که نه همیشه سازمانهای از نظر دوشنبه تروریستی در اروپا به چنین عنوان پذیرفته می شوند و آن اعضای مخالفان که در کشورهای اروپایی پناهنده شده اند قانونی به سر می برند. پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 در شهر تاشکند امضا شده، سال 2002 به سازمان پیمان امنیت دست جمعی تغییر نام کرد. با عضویت این سازمان منطقوی سیاسی که هدفش تامین امنیت در قلمرو کشورهای عضو است، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل هستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دادستانی حربی شهر خارق نسبت به حادثه گروگانگیری یک پرپرشک قسم نظامی و کشته شدن سرباز گروگانگیر در ناحیه درواز ولایت بدخشان پرونده باز کرده تحقیق را ادامه می دهد. این حادثه روز 25 اوگوست سال روان رخ داده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان دادستانی حربی شهر خارق روز 5 سپتامبر گفتند که به این پرونده مهر مخفی زده شده است و به خاطر بیرون رفتن سری تفتیشات آید به جزئیات این قضیه نمیخوان شرح بیشتر دهند. اما والدان سفربی خانوف سربازی کشته شده در این قضیه میگویند که از دست رفتن فرزند برای آنها یک تلفات سنگین است و میخوان توسط دادگاه حقیقت مرگ پسر را روشن و عاملانش را مجازات کنند. تا آخر مهلت خدمت سفربی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. مقامات میگویند سرباز قسم حربی سرحدبانی سفربی روز 25 اوگوست پس از تقریبا 3 ساعت گروگانگیری یک پرپرشک قسم نظامی در حدود دهه ویشخرف ناحیه درواز ولایت بدخشان کشته و یا به اصطلاح تفتیشات به ضرر گردانده شده است. مقامات تفتیشات میگویند برای همه جانبه تحقیق شدن حادثه نمایندگان دادستانی حربی ولایت ختلان را وادار کردند که به نزدیکان سرباز فوتیده صحبت کنند. سرریاست مرزبانی میگوید از پرکراتوری حربی خارق یک گزارش عاید به حادثه مرگ سرباز را دریافت کردند و رهبریت آن را مورد بررسی قرار دادند. در همین حال بیگ خانوف پدر سرباز کشته شده بر رادیو آزادی گفت که روز 1 سپتامبر چند مفتش پرکاتوری ولایت ختلان به منزلشان آمده درباره فرزندشان پرسیدند.
سوال بود از سال بود امین نبود عسکری خیلی زخت بود من بود عسکری به خودش به چیز خویش خیلی زخت بود رئیس جمعات بود اومده.
ایدیبیک خانوف می افزاید به تفصیلات مرگ پسر باور ندارد. او گفت فرزندش را وادار کردند که دست به چنین عمل زند. باور ندارم که فرزند من چنین عملی ناشایسته کرده باشد. برای همین به سازمان دفتر آزادی های شهروندی مراجعه کرده است که او را به ادوکات تامین نمایند. به دادگاه نسبت به هلاکت رسیدن فرزندش در قسم حربی شکایت می برد. پدر سفربیک گفت مسئولان قسم حربی که جسد فرزندش را آورده بودند درباره این حادثه نقل کرده گفتند که خانوف چند نفر را گربگان گرفت و به دیگران با سلاح تهدید کرد، ولی پدرش میگوید از روی نشانه های ظاهری آثار تیر در بدن پسر به چنین خلاصه آمده است که با او نه از دور بلکه از نزدیک در دلش تیر زدند.
بودن که برادرش بود و دیگر رو دیگر کن خیلی رو وقتی چی برادم بعد با من گفتن و من گفتن که دیگر وقتی چی برادم رفتی کن کارگی هم بودن شکتگی هم هست های گفت او شکتگی مورید او شای تنها شای پیش همه جنب چی کارگی هم که بود در فرانگم در دیر زدگی هم دیر زدگی های فرانتر های طرح برامانگی.
در حالی که مسئولین تفتیشات از شرح قضیه خودداری میکنند، افرادی آگاه از این پرونده میگویند قضیه چندان ساده نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت یک قسم حادثه را نقل کرد او گفت در حادثه روز 25 اوگست سرباز سفربیگ خانوف با تهدید کشتار گویا به دیوار دیدبانگاه تیر خالی کرده به دیگر هم خدمتانش تهدید کرده است. وی گفت اول چند نفر را گرفتار گرفته آنها را شنانیده به دیوارهای دیدبانگاه تیر انداخت. گرفتارانها داد و فریاد کردند و سردار دیدبانگاه را فریاد نمودند. وقتی سردار دیدبانگاه آمد به سوی او تیر کشاد و خانوف از جای حادثه فرار کرد. معلوم نیست که گرفتاری پراپورشک و تفصیلات کشتار او بعدن چگونه صورت گرفته است. بعضی منابع میگویند خانوف با خود نارنجک هم داشت، ولی تصدیق درستی این حرفا توسط منابع مستقل فعلا امکان ندارد. این منبع آگاه از حادثه از جمله گفت تقریبا 3 ساعت با او از مسافه دور برای تسلیم شدن و رها کردن پراپورشک گفتگو صورت گرفت. اما سرباز نه تنها تسلیم نشد، بلکه به سوی دیگران نیز تیر خالی کرد. مجبور شدند که او را بی ضرر گردانند. حالا سوال اساسی برای تفتیشات این است که سبب رخ دادن این حادثه چیست و تا کجا این حادثه میتواند در پی دیدفشینه یا زورگویی در ارتش رخ داده باشد. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار میشود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته میشود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگیری کشیدن افسران برای بدرفتاری سبب میگردد.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما باشید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید.
همدمو
همراه باشید.